بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيهات دیگه اون تفسیر نمیخواد نه، اون دیگه از حرفات داشته معلوم شد دیگه، بنا نیست به همه مطالب اکثر بیان کنید. اون تفسیر هم از حرفات قبلی معلوم شد. تنبیهات الاولا، میدانم علی حال دیگه واضح حرف رو گذاشته معلوم بشه، زیاد مهم نبود که ما وارد تفصیل بشیم. میدونم بحث هم آقایون. بله، الاولا اذا اضطر المکلف الى ارتکاب المحرم به معنا عدم ممدوحته، اگر چنانچه مکلف مضطر شد به ارتکاب حرام، یعنی راه فراری براش نبود، چه باید کرد؟ به بیان دیگر، مبحث گذشته که اجتماع امر و نهی بود و اقوالی بیان شد و مختار خود ما هم جواز شد، این در وقتی بود که ممدوحه باشد و جمع بین دو حکم به سوء اختیار مکلف باشد. و اما اگر ممدوحه نباشد، دو تا حکم هست، ممدوحه هم نیست، چه باید کرد؟ این تنبیه اول از این تنبیهات در واقع جواب از همین سوال مقدر یا سوال مطرح شده است. خلاصه این حرف اینه که جمع بین دو حکم امر و نهی یا به سوء اختیار است و یا بغیر اختیار، و به تعبیر تارتن لم یکن به سوء اختیار و اخرى به سوء. در اول که به سوء اختیار نباشد بحث اونجا نیست، ملاک هر کدام که اقوا بود مکلف بر طبق همون عمل خواهد کرد. و اما دوم که به سوء اختیار باشد، مثل این که کسی وارد زمین قسمی و یا به تعبیر آقایون دار قسمی شد عمدن و عالماً به این که اینجا قصد هست، حال که وارد شد بیرون رفتن از اینجا برش واجبه، اون وقت در این بیرون رفتن و به تعبیر آقایون خروج، در این خروج اجتماع امر و نهیه. از طرفی خود این خروج تصرف در دار قصمی هست، این حرامه. از طرفی برش واجب است که خارج بشه. پس این خروج هم حرام است و هم واجب. اجتماع کرد وجوب و حرمت و به سوء اختیار مکلف هم هست، خود مکلف این کار کرد. از این مسئله در کلمات آقایون تعبیر میشه به توسط در دار مخصوبه. اگر کسی در وسط دار مخصوبه قرار گرفت، جوازی فرچینست میگن واجب خارج میشه. پس بحث ما در جایی که کسی به سوء اختیار خودش وارد دار غصبی شد، حالا که وارد شد خروج برش واجب و امر داره به خروج، و اون طرف خروج نهیم دارد. در این خروج جمع شد بین امر و نهی به سوء اختیار مکلف. در این مسئله تارتا بحث در حکم تکلیفی است. این خروج واجب است یا حرام است و هیچ کدام نیست؟ حکم خروج چیست شرعاً؟ و اخرى بحث در صحت نمازه، که اگر آخر وقت باشن در حال خروج باید نماز بخونه، این نماز باطل است یا صحیح؟ چه حکم وضعی؟ صحت و بطلان حکم وضعی است. پس در خروج این شخص از این زمین رسمی تارتن بحث در حکم تکلیفی نیست، که خود خروج حکمش چیست، و اخرى در حکم وضعی که اگر خواست نماز بخونه نماز باطل است یا صحیح. به هر دو جهت کفایه اشاره کرده، هم به جهت اول که حکم خروج چیست، و هم به دوم که نماز چطوره. کفایه جلد اول صفحه 263، اون جهت اول اشاره کرده فلان با این عبارت: انما الاشکال فیما اذا کان مستور الیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محظور الحرام. تا به آخر یک بحث اینجایی که حکم چیزی که با اون از این حرام خلاص می شود، این همون خروج، حکم خروج چیست؟ بعد میرسن به صفحه 272، حدودا 10 صفحه بعد، راجع به حکم صلات که مقام دوم بود. عبارت اینه: ثم لا یخفا انه لا اشکال فی صحة الصلاة مطلقا فی الدار المقصوبة على القول بالاجتماع. اگر گفتیم اجتماع جایزه، نماز در زمین غصبی بلا اشکال صحیح هست. و اما علی القول بالامتناع، تا به آخر که بعد میرسیم. پس بحث ما گفتیم در دو مقام بود، یکی حکم خود خروج، حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی صلات. این قسمت اول در اون صفحه 263 تا حدود 10 صفحه مرحوم آخون بحث میکند، این قلت قول دارد. قسمت دوم هم که در این آخر همین تنبیه اول صفحه 272. از طرفی وقای صفحه 367 و عنای جلد دوم صفحه 88 می‌فرمایند این که در این تنبیه اول تعبیر شده در کلمات بزرگان از مرکز نزاع به توسط فعل مقصود که اگر انسان توسط در مقصود پیدا کرد چه باید کرد؟ این عنوان بحثه. وقایع به عنایه میگویند این توسط فعل مقصود به عنوان مثال بیان شده، نه اینکه تمام بحث محورش همین توسط فعل مقصود، این نیست، یک مورد. الان بحث در نظائر این هم جاریه. بعد وقایع چند مثال میزند برای نظائر این توسط فعل مقصود که بحث اونجا هم هست، منحصر به این توسط نیست. مثل نزع الثوب المغصوب، نزع الثوب المغصوب، اگر کسی لباسی از کسی غصب کرده پوشیده این تصرفش حرامه، باید تصرفش رد کنه. در وقت رد باید این لباس از تنش بیرون کنه، خود بیرون کردن هم باید تصرف در این لباسه. این بیرون کردن مثل همون خروج از دار غسلیه، هم واجبه و هم حرامه. پس این نزع الثوب عیناً مثل همون خروج از دار غسلیه. مثال آخر به تعبیرشون اخراج الالت من عضو الاجنبیه، اگر کسی زنا کرد خب برش واجبه از زن جدا بشه، هم جدا شدن حرامه چون قسمتی از زناست و هم واجب. این هم یک مثال. مثال بله دیگه بالاخره حالا اون نیتش با شما جونه است. بله مثال آخر رد المغصوب الى مالکهین، چیزی قصر کرده حالا میخواد صاحبش برگردونه، خب در این مسیری که این نمیبره به صاحبش بده بازم این قصر در دستش، هم واجب رد و هم یک نوع تصرف حرامه. یا مثل القاء نفس در مرض، آدم کاری بکند که مریض بشه، خودش عمدن کاری بکند که مریض بشه، اونم مرضی که داروش فقط شرب خمره، شفای مند با شرب خمره، با سوء اختیار خودش اقدام کرد که مبتلا به یک مرضی شد که درمانش فقط با شرب خمره. اینجا شرب خمر هم واجبه چون باعث نجات از مرگ این شخصه، هم حرامه چون شرب خمره و حلوم مجرا به اصطلاح. پس عنوان بحث اعم از اون توسط دردار رسمی است. وقت وقایت چنین می فرماید که باید رو عنوان بحث اینه که کل حرامه، این در واقع عنوان بحث به نظر وقایه، کل حرامه اشتغل به المکلف و توقف ترک و باقیه، باقی باقی موندهش به اصطلاح، و توقف ترک و باقیه على ارتکاب بعضه. این میشه عنوان کلی که همه مثال داخل در تحتش هست. آدم به سوء اختیار خودش مرتکب یه حرامی شد، اگر قسمتی از این حرام را مرتکب نشود، این حرمت همینجور ادامه خواهد داد. باید بخشی از این حرام را مرتکب بشه تا این حرمت ادامه پیدا نکنه، مثل این که رد به ساقبش بکنه. خود رد کردن بخشی از این حرامه، ولی تا این بخش نباشد حرمت ادامه پیدا خواهد کرد. این آیه اینجور مثال میزند به عنوان کلی که همه را شامل بشه. این آیه میگوید که یقال اذا توقف الواجب الاهم، اذا توقف الواجب الاهم على مقدمه محرمه و کان التوقف به سوء الاختیار. این عنوانی که ایشون برای بحث ما در نظر گرفتن میشه کلی. یک واجب اهمی ما داریم که امتثال این واجب اهم ممکن نیست مگر به توسط یک مقدمه حرام. حالا در زمین قصدی اگر بود مقدمشون خروجه، لباس قصدی بود مقدمش بیرون کردن و همینجور بقیه مثال ها. این واجب اهم توقف بر یک مقدمه حرام داره و وقت این مقدمه حرام میشه مرکز بحث ما. از طرف این واجب است این مقدمه، از طرف حرام است و حکم چیست. و خب ظاهرم همینه که باید عنوان بحث کلی باشه. اون درست میفرمین اینی که میگن باید عنوان بحث یک کلی باشه، اختصاص به توسط در مفصول نداره، درست. خب حالا مقام اول، حالا معلوم شد که اصل بحث ما کجاست. موضوع بحث کلیست و بحث ما هم در مقام اوله، یعنی حکم تکلیفی خروج. این خروج چه حکمی دارد؟ از ظاهر کفایه، از این که فرمود مما ینحصر و مما ینحصر و به تخلص عن محظور الحرام. در همون عبارتی که الان نوشتیم از کفایه صفحه 363 به مرتبه دقیقه بفرمین، همون عبارت 4 صفحه، عبارت کفایه این بود که انما الاشکال فیما اذا کان مستر الی به سوء اختیاره مما ینحصر به تخلص عن محظور الحرام. این مما ینحصر به تخلص از این عبارت فهمیده میشه که کلام در تمام این حرامی نیست که من عمدن مرتکب شدم، بلکه مورد بس اون بخشی از این حرامت مقدمه تخلص واقع میشه. مما ینحس رو به تخلص، اونی که با او تخلص از این حرام پیدا میشه اون مرکز بحثه. اون ما ینحس رو به تخلص حکم چیست؟ پس بحث ما در کل اون حرامی نیست که من مرتکب شدم، بحث در یک بخشی است که به توسط او از این حرام نجات پیدا میکنم که میگم خروج. اون خروج مرکز بحثه. پس از این عبارات معلوم میشه که مرکز بحث منحصر است به اونی که مقدمه تخلص از حرام است، مثل همون خروج. و به همین مطلب هم که مرکز بحث اون مقدمه خروج از حرام است نه خود این حرام، اشاره دارد عنایه جلد دوم صفحه 88 و 89 و همچنین منطقه الاصول جلد سوم صفحه 135 و 139. این آقایونم اشاره می کنند به اون چه همین ظاهر کفایه است که مرکز بحث ما در اون بخشی از این حرام که مقدمه ترک بقیه هست که اصطلاحا می گیم خروج، اون مرکز بحثه. پس محل بحث ما همون خروجه، این خروج هم واجبه و هم حرام. حکم شرعی چیه؟ یعنی آیا واجب است؟ آیا حرام است؟ آیا هر دو است؟ آیا هیچ کدام نیست؟ مرکز بحث این خروجه که مقدمه تخلص از بقیه است. اون وقت اقوالی که آقایون بیان میکنن، خب قوانین سه قول بیان میکنن، اما کفایه بقیه آقایون پنج قول اینجا بیان میکنن. کفایه جلد اول صفحه 263 و غیر کفایه بقیه کتاب ها قسمت که ما نما کردیم پنج قول بیان میکنن. یک، ان الخروج حرام فعلا، فقط خروج حرام است و واجب نیست. این یک قول. دو، ان الخروج واجب فعلا مع عقاب فاعله، این خروج واجبه و این شخص هم در وقت خارج شدن معاقب است به این خروج، در این که واجبه عقاب هم خواهد شد. چرا عقاب میشه؟ به خاطر مخالفت اون نهی سابق قبل از آنی که داخل این زمین غصبی بشه، من شده بود از تصرف در زمین غصبی. تصرف در زمین غصبی هم به سه نحو ممکنه. یک، دخول در این زمین، ورود، این میشه تصرف حرامه. دو، بقا، همونجا بخواه مطالعه کنه و بالاخره منبر درست کنه، بازم حرام. و سه، خروج، ورود حرام، بقا حرام، خروجم حرام. قبل از آنی که وارد این زمین بشه حرمت آمد، هر سه بخش رو گرفت، ورود هم حرام، بقا هم حرام، خروجم حرام. خب حالا که خروج برش واجبه، در این حالی که واجبه چون مخالفت کرد اون نهی را که قبل از ورود بود، الان که بیان نهی نیست چون برش واجبه خروج مستره، اما قبل از ورود که نهی بود، چون مخالفت کرد اون نهی را، در این حالی که خروج واجبه معصیت کارم هست. پس خروج واجبه و معصیت هم کرده به خاطر مخالفت اون نه. سه، خروج واجب از فعلا ولا یجری علی حکم المعصیت، معصیت هم نکرده. قول دوم میگه واجبه، معصیت کار هم هست. قول سوم میگه واجبه، معصیت هم در کار نیست. قول چهارم، خروج واجب است و حرام است معن، این خروج هم واجب است و هم حرام، هر دو با هم. قول پنجم، لا یکون واجبا ولا حراما، نه واجب است این خروج و نه حرام، و مع ذلك یعاقب علیه، معاقب خواهد بود. چرا معاقبه؟ به خاطر مخالفت که نهی قبل دخول او رو که مخالفت کرده، الان که خارج میشن نهی نداره چون مستره، الان که خارج میشن نه امر داره نه نهی داره، اما چون قبل از ورود نهی داشت، نهی شامل خروج هم بود، گفت خارج نشوی خارج میشه، پس معصیت کاره به خاطر مخالفت اون نهی قبل از دخول. یه شد پنج بود. پس یک قول این بود که خروج حرام است و واجب نیست، یکی این که واجب است و حرام نیست معاقب هم هست، سه این که واجب است و حرام نیست معاقب هم نیست، چهار این که هم واجب است و هم حرام، پنج این که نه واجب است و نه حرام اما معاقب هم هست. این پنج قولی که آوین بیان میکنم. کفایه هم همون جلد اول صفحه‌ای که عرض شد 263 اشاره به این پنج قول دارم. عبارت کفایه اینه: و فی کونه، یعنی این خروج، و فی کونه منهیان، این یه قول که حرامه، او مأمورن به مع جریان حکم المعصیه علی، این قول دوم که واجبه او معصیت هم کرده، او بدونه، یعنی مأمورن به هست بدون معصیه، شد قول سوم، فیه اقوالان، این سه قول که حرام است و واجب نیست، واجب است و معصیت کرده، واجب است بدون معصیت. هذا علی امتناع، اگر غالب امتناع بشیم این سه قوله. پس بنابر امتناع سه قول بیشتر نیست. بعد می فرمایند که و اما علی القول بالجواز، اما اگر گفتیم اجتماع جایزه، دو قول هم اینجا پیدا میشه، و اما علی القول بالجواز فعن ابی هاشم، یه آقایی بنام ابی هاشم، ایشون قائله که انه مأمور به و منهی عنه، هم واجب است و هم حرام. این شد چهار قول. حالا مختار خودشون، والحق انه منهی عن به نهی سابق، این حرام است با کدوم نهی؟ الان که نهی نیست، با اون نهی قبل دخول. والحق انه منهی عن به نهی سابق از ساقط به حدوث الاضطرار الیه، الان چون مسترک باید خارج بشه دیگه نهی نیست، باید خارج بشه امره، اما نهی قبلی که بوده، پس این خروج منهی عن است اون نهی قبلی. بعد اضافه می کنن و عصیان له به سوء الاختیار و مخالفت اون نهی قبلی شده به سوء اختیار، و لا یکاد و یکون مأموراً به، مأموراً به هم نیست، پس الان که خارج میشه نه نهی دارد چون مستر و نهی ساقط شده، نه امر دارد، نهایت معصیت کارم است به خاطر نهی قبلی، پس الان خارج میشه این خروج نه واجب است و نه حرام، اما معصیت هم کرده اون نهی قبل دخول را. این قول پنجم بود و مختار خود مرحوم آخوند. پس نتیجه این شد که به قول آقایون پنج قول اینجا هست که مرحوم آخوند سه قول اول را متفرع بر مبنای امتناع میدونن، دو قول دوم را متفرع بر مبنای جواز، و قول پنجم هم مختار خودشون. حتی من انشاءالله فردا اللهم